بر اساس یک معیار به خودم گمان میکنم که باید فکر بکنم. اگر معیار ما یک عقلانیت سیاسی باشه و عموماً عقلانیت سیاسی رو کسانی که در حوزه گذار یا گذار به دموکراتیک در واقع کار میکنن، مسئلهشون همین حداقل کردن رنج انسانی است، جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی است که خب دقیقاً اصطلاحاً دودش به چشم خود همین مردم آسیب دیده میره احیانا. و اگر به این امور گمان بکنیم، اینکه ما حداقل سازی بکنیم خشونت رو، امکان اداره امور کشور رو دست کم تا یه حدی نگه داریم، آنچه که اندیشمندان بهش اصطلاحاً دولتمندی میگن، من فکر میکنم هزینه ترین راه و معقول ترین راه یک گذاری است یا یک عبوری است که مبتنی بر یک پکت یا پیمان یا مبتنی بر یک مذاکره باشه. و مقصودم از مذاکره واقعا اینجا آشتی اخلاقی اصطلاحاً نیست، منظورم نیست که تطهیر بکنیم احیانا طرف مقابل، نه، مقصودم یک قرارداد حداقلی است بر اساس اینکه ما یک قواعدی رو تنظیم کنیم که چگونه باید انتقال پیدا کنیم از وضعیتی که الان قرار داریم تا وضعیت بعدی. اینکه تضمین کنیم حداقل از آزادی ها رو تضمین کنیم، برای مثال فرض کنیم آزادی زندانیان سیاسی و یک مسیر معتبری که مثلا فکر کنیم که چگونه باید به رأی مردم رجوع بکنیم، مثلا مثل انتخابات، مثل فرض کنیم رفراندوم احیانا. فکر می کنم که این راه کم هزینه تره و معقول تره به دو دلیل عمده که خب من اخیرا در یک مقاله اینو ذکر کردم. گمان می کنم دولتمندی به گمان من یکی از مهمترین مؤلفه هاست، یکی از مهمترین اموری است که ما بعد تا حد ممکن رو محفوظ نگه داریم. این فروپاشی دولتمندی خیلی میتونه به درد و رنج آدمیان رو افزایش بده، بلخص اگر امنیت و خدمات عمومی حذف بشه احیانا. فکر می کنم این راه میتونه جلوی فروپاشی اون دولتمندی رو بگیره. دیگری هم اینه که خب من فکر می کنم دلیل دوم، ما در آستانه یک چرخه انتقام هستیم، در آستانه یک وضعیت جنگ داخلی، یک آشوب هستیم. فکر میکنم این راه باز دوباره کم هزینه‌تر و معقول‌تره، برای اینکه ما جلوی این چرخه انتقام، جلوی این چرخه‌ای که میتونه بدل به خون بشه احیانا، جلوش رو بگیریم. مسیرهای دیگه‌ای هم هست، من در مقاله خودم ذکر کردم، اما بیشتر اون مسیرهای دیگه ما رو به یک فرسایش مزمن میبره. احیانا حکومت جمهوری اسلامی به خودش گمان میکنه در سرکوب برنده میشه، وقتی که برنده میشه گمان میکنه دیگه احتیاجی به تغییر یا اصلاح وجود نداره و دائما تو این چرخه‌ای میچرخه.
آقای دباغ، شما در مقاله تازه‌ای که نوشتید از این گزار مذاکره‌ای یا پیمانی که سخن بردید به عنوان کم هزینه ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی، چه چالش های عملی در این مسیر وجود داره و آیا نمونه های تاریخی که اشاره کردید مثل دوره گزار در اسپانیا یا آفریقای جنوبی آیا واقعا قابل تطبیق با شرایط ایران هست؟
نه، من حتی تو مقالم اینو ذکر کردم، ما به این نمونه های تاریخی احتیاج داریم برای اینکه منطقشون رو یاد بگیریم. عموما این نمونه ها اصطلاحا قابل کپی برداری برای شرایط فعلی ایران نیست. ما میتونیم ازشون یاد بگیریم، درس بگیریم، برای اینکه گمان کنیم و دست کم به این باور برسیم که بله شدنی است. یعنی ما میتونیم بر اساس مذاکره پله پله قدم به قدم به راهی نزدیک بشیم که عرض کردم از فروپاشی دولتمندی بکاهیم، از چرخه خون و انتقام تا حد ممکن در واقع جلوگیری بکنیم. شدنی است. دست کم مثال هایی دادم شده در طول تاریخ. آیا ایران دقیقاً منطبق بر مدل اسپانیا است؟ شاید تا حدی به یک معنا که اونجا هم خیلی مسائل اقتصادی در جریان بود، اما عیناً میشه کپی برداری کرد؟ گمان من نه. یکی از چالش ها اینه که ما هر کیس رو بعد برای خودش در نظر بگیریم. کیس ویژه ایران الان ما یک کیس حقیقتاً خاصی هم هست، به خاطر اینکه بالاخره پای دولت‌های خارجی هم در میانه به طور خاص در اینجا و راجع به اونها هم بعد به شکل دقیق اخلاقی سیاسی نگاه کرد. یه چالش جدی ماست. اما بالاخره اینو میتونیم در خودمون، این تصور در ما میتونه وجود بیاد که بله شدنی است. ما میتونیم به این فکر بکنیم که هرچند راه خیلی سختی است، اما به این فکر بکنیم که دستگم بریم سراغ یه قواعدی که ما رو بتونیم از خشونت خیابونی بره به جایی که بتونیم بدل به یه گذار بشه، گذاری که از این مرحله عبور بکنیم، از خیابان عبور کنیم، از خشونت و این چرخه انتقام عبور بکنیم، بتونیم یه قواعد رو تنظیم بکنیم. البته من میدونم معمولا دو سوی در واقع وقتی دعوا رو خوندمونم در این حدی که الان وجود داره، معمولا این گفتگوها به راحتی انجام نمیشه، برای همین عرض کردم که سخت‌ترین مسیر ممکنه، اما شاید عقلانی‌ترین مسیر باشه.
آقای دباغ، در این میان برای به نتیجه رسیدن این تقابل بین مردم معترض و حاکمیت سرکوبگر، ما گزاره تاب‌آوری رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در ادامه این تقابل کدام یک از این دو جریان میتونن این وضعیت رو ادامه بدند؟
حقیقتش واقعا یه نوعی پیشبینی درش هست و من قرار خیلی سخته که پیشبینی بکنم. میتونم بفهمم که مقصودتون از تاب‌آوری یه جور مقصودتون استقامت اصطلاحاً خیابانیه، اینکه در خیابون چقدر به طور خاص مردم و معترضین بمانند. من میتونم اینطوری تحلیل کنم وضعیت رو. ما متغیرها، مؤلفه‌های گوناگون دیگه‌ای هم داریم. یعنی تاب‌آوری طبیعتاً در خیابان ماندن یکی از این مؤلفه‌های خیلی مهمه. مثلا بس از اعتصاب‌ها همچنان هست، بس از اینکه پایگاه‌های اجتماعی ما، شبکه‌های صنفی که در واقع ما وجود داریم تا چه حدی میتونن تا حدی این وضعیت رو ادامه بدن، اعتصاب رو ادامه بدن. یعنی فقط فقط مسئله ماندن در خیابان و اعتراض نیست. اما از سوی دیگه هم شما در سخنتون تقریبا فرمودید بالاخره سرکوب هزینه اقتصادی داره، هزینه روانی داره برای حکومت. حتی یعنی حتی من میتونم به خودم گمان بکنم که طرفداران یک حکومت هزینه روانی باید پرداخت بکنن برای سرکوبی که مداومن و کرارن تکرار بشه احیانا، و این میتونه شکاف ایجاد بکنه، میتونه شکاف میان انسجام طرفداران حکومت، کسانی که به نظم موجود قائلند، همچنین میتونه شکاف میان نخبگان ایجاد بکنه احیانا. پس ببینید مردم شاید بتونن دووم بیارن، اصطلاحاً میتونن تاوری داشته باشن، اما خب طبیعتا میتونه فکر کنه که فرسایش حتما وجود داره، بالاخص اینکه وضعیت سرکوب الان، حالا اینترنت قطع، ما نمیدونیم دقیقاً آمارها چی، اما مطمئنا میشه حد زد از متاسفانه استقرار از اتفاقاتی که سالهای پیش احیانا رخ داده، بازداشت ها، سرکوب، کشتار به احتمال خیلی زیاد میتونه خیلی جدی باشه. هزینه معیشتی که آدمیان باید پرداخت بکنن وقتی که شما در خیابان میرید به احتمال زیاد اقتصاد فشل خواهد شد، و این سرکوب بی پایان از طرف دیگه برای خود حکومت هم میتونه خیلی هزینه زا باشه. هر دو طرف، هر دو سو امکان داره توی چرخه‌ای بیفتن، کشور فرسوده‌تر بشه، مسئله حل میشه احیانا، به تعبیر شما بالاخره این تاب‌آوری هم یک جایی میتونه دووم داشته باشه، بالاخره مردم از خیابان خسته میشن، کلی بعد هزینه پرداخت میکنن، حکومت هم همین گونه است، اما هر دو سو هم میخوان ادامه بدن. اینجاست که اون وضعیت خیلی مضطرب کننده رو در واقع به وجود میاره، چون معمولا هیچ برنده‌ای باقی نمیذاره، برای همین ما باید به سوی اون پک یا اون پیمان یا اون اصطلاحا گزار مبتنی برای مذاکره بریم.
آقای دباغ، در این روزها بحث دخالت خارجی در حمایت از اعتراضات مردم ایران هم مطرح شده. این هزینه فایده یک دخالت خارجی برای عبور از این بحران با توجه به شرایط ایران از نظر شما چطور هست؟
بله درست میگید. بلخص دیدم که پست معروف آقای پهلوی بود که از ترامپ خواسته بود برای مداخله خارجی. ببینید دخالت خارجی و مداخله از اون اصطلاحات خیلی مسئله برانگیز است در دست کم ادبیات فلسفی سیاسی است، و یک طیفی رو هم شامل میشه. شما از فشار دیپلماتیک بگیرید، از فشارهای حقوق بشری بگیرید، تا تحریم، تا مداخله نظامی، که خب معروف ترینش در واقع در خیلی از بحث‌های ادبیات فلسفه سیاسی از همین مداخله نظامی نام میبرند. اینکه دقیقاً مقصود آقای پهلوی چی بوده ما نمیدونیم، اما دست کم از تجربه های جهانی میتونیم اینو در واقع در نظر بگیریم تو فلسفه سیاسی، اینی که مداخله نظامی بسیار ریسک بالایی داره، هم فضای داخلی رو بسیار امنیتی تر میکنه، اپوزیسیون رو بسیار بدنام میکنه و میتونه خطر آشوب رو بالاتر ببره. این یکی از نگرانی هاست. ما میتونیم وقتی راجع به مداخله یا به طور خاص مداخله به مندل عمه کردم در واقع فکر بکنیم یا حمایت خارجی، میتونیم رو بعضی از امور دیگه تاکید بکنیم. مثلا میتونیم بر روی حفاظت از جان آدمیان تاکید بکنیم، مثلا میتونیم بر روی حمایت حقوق بشری، مثلا جلوگیری از این قطع ارتباطات، همین بحث استارلینک، همین بحث اینترنتی که در واقع ما الان میبینیم، به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم استلان اسمش رو دخالت خارجی بذاریم، یه جوری برقرار کردن این فرصت برای اینکه مردمان ایران بتونن با اینترنت جهانی ارتباط برقرار بگیرن. فوق العاده است. یعنی میتونه خیلی برای به یک معنا میتونه شما اتونومی افرادی که در واقع در داخل هستن و معترض هستن به این معنا ارتقا بخشید در واقع با این کمکی که اونها میکنین. اما اگر بخوایم وارد مداخله نظامی معنای خیلی فرض کنید دقیق کلمش، یعنی دقیقاً پیاده کردن سرباز در واقع، فکر میکنم بسیار میتونه ریسک های زیادی داشته باشه که برگشت ناپذیره، و هر چقدر ما از اون هیته کمتر بریم، یعنی عبور بکنیم و بریم به سمت در واقع مداخله های دیگه، حمایت های دیگه، احیانا به نظر من قابل توجیه تر یا احیانا اخلاقی تر.